محصولتون میذاره. متشکرم بابت همراهیتون. خدا نگهدار.
به لحظه های پایانی سبزینه رسیدیم. از طریق شماره تلفن 162 و شماره پیامکی 30162 نظرها، انتقادها و پیشنهاداتتون رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون با برنامه سبزینه و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر و خدا نگهدار.
از شما هموطنان عزیزم بی نهایت سپاسگزارم که همراه رادیو ایران هستیم و در این لحظه برنامه پارسی گویان تقدیم به شما عزیزان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام او که انسان آفرید و به او زبان بخشید. پارسی گویان و پارسی دوستان سلام. خرسندیم از همراهی شما در مجال تازه‌ای برای پاسداشت گنجی با ارزش و بی همتا به نام زبان شیرین فارسی.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفته ام قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری، قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی،
بشر زمانی که خواست آنچه را می اندیشد نقش کند، گام به جهان خط و نگارش نهاد. خط یا دبیره، هنر یا وسیله‌ای برای ثبت و نوشتن اندیشه ها با استفاده از نشانه هایی است که به چشم آشنا باشد و دیده شود. در طول تاریخ پارسی‌گویان از دبیره های گوناگونی برای نگارش بهره بردند. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی، با ما از این دبیرها خواهد گفت.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان گرانمایه رادیو ایران و همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان، در برنامه قبل درباره ضرورت توجه و شناخت خط فارسی صحبت کردیم و یا خط در زبانهای ایرانی و مطالبی گفتیم و اشاره هایی کردیم و همچنین اشاره کردیم به اینکه زبان دو صورت عینی و خارج از ذهن داره، یعنی صورت گفتار و صورت نوشتار. همچنین عرض کردیم که قدیمی ترین نوشته هایی که از دوره باستان به جا مونده به خطیه که ما اون خط رو به عنوان خط میخی میشناسیم و خط میخی چون نمیتونسته که نیازهای ارتباطی بشر اون روز رو برآورده بکنه، استفاده از اون خط در حد کتیبه ها و سنگ نوشته ها باقی مونده و در همون زمان ها برای امور دیوانی و اداری از خط دیگری که برگرفته از الفبای آرامی بوده و خیلی از زبانهای زنده اون زمان از اون الفبا استفاده کردن و خطی رو برای خودشون ابداع کردن استفاده می کردن و همین خط در ایران باستان به مرور تکامل پیدا کرد و رشد کرد و در زمان ساسانیان با تغییرات نسبتاً کلی که در اون به وجود اومد به عنوان خط پهلوی شناخته و تثبیت شد. بعد هم گفتیم که همون خط پهلوی به سه دسته تقسیم شد، شامل پهلوی شمال شرقی، پهلوی جنوب غربی و پهلوی شرقی که از هر کدوم نشانه هایی به جا مونده و البته نگفته نمونه که خط پهلوی از مشکل ترین خط های شناخته شده است، ضمن اون که همه خط ها ریشه آرامی دارن ولی واقعیتش اینه که امروز هم پژوهشگران معتقدن که خط پهلوی از مشکل ترین خط هاست و شاید به همین دلیل بوده که هر گروه و صنفی از مردم قواعد اختصاصی رو برای خودشون وضع می‌کردن و ابداع می‌کردن تا بتونن به وسیله اون نیازهاشون رو برطرف بکنن. تحقیقات درباره خط در دوره اسلامی توسط مورخین اسلامی، اهم از ایرانی و غیر ایرانی، و البته مورخین اسلامی وقتی میگیم عمدتاً ایرانی ها بودند، پس از اسلام تحقیقات و پژوهش‌هایی انجام شد و از جمله اونها شخصی به نام حمزه اصفهانی اعتقادش بر این هست که خط فارسی باستان حداقل 7 گونه داشته یا 7 نوع بوده و ایرانیان در روزگاران کهن زبان خودشون رو، یعنی نیازهای ارتباطیشون رو، نیازهای ارتباطی زبانیشون رو با این 7 خط ثبت و ضبط می‌کردن و از این 7 خط اینجوری نام برده که رم دفیره، گشت دفیره، نیم گشت دفیره، فرورد دفیره، راز دفیره، دین دفیره و وصف دفیره. دفیره هم همون دبیره هست و دبیری که امروز هم کمان بیش در همین معنی نوشتن و نوشتاری و کارهای نوشتنی و منشیگری از اون استفاده میشه و هر کدوم از این دسته های 7 گانه برای یک موضوعی به اصطلاح به کار برده. مثلا رم دفیره یه خطی بوده که عمومی بوده و کاربرد عمومی داشته و یا راز دفیره خطی بوده برای رازگشایی از موضوعات مختلف، یعنی اصطلاحا خطی رمزی بوده، و یا دین دفیره خطی بوده که متون دینی و مذهبی رو به وسیله اون می نوشتن. در منابع دیگه ای از جمله الفهرست ابن ندیم باز به همین 7 نوع خط اشاره شده با اندک تفاوت هایی که در اسم اونها البته وجود داره که در اینجا متوقف نمیشی. در کنار خط پهلوی و انواعی که برای اون برشمردیم، برای نوشتن زبانهای ایرانی البته خطهای دیگری هم به کار می رفته که ضمن اون که اغلب اونها از الفبای آرامی مشتق می شدن، اما با پهلوی و اصل خط آرامی تفاوتهایی داشتن که من از چند تا از اونها اسم می برم. از جمله خطهای ایرانی خط مانوی هست. خب مانی فیلسوف، شاعر، نویسنده، پزشک و نقاش ایرانی بود که در سال 216 تا 274 میلادی زندگی میکرده و یک آیین جدیدی آورد که این آیین به آیین مانوی مشهور شد و پیروان زیادی هم در محدوده قلمرو ایران تا ماوراءالنهر و تا شمال چین و شبه قاره و حتی تا شمال آفریقا هم پیدا کرد و دامنه نفوذش هم از جهت زمانی تا حدود قرن هفتم میلادی ادامه پیدا کرد. مانی و پیروانش برای نوشتن خطی زیبا و خوانا به کار می بردن که این خط رو ما به عنوان خط مانوی امروز می شناسیم. نمونه های این خط بر روی سفالینه ها و سنگ نوشته های مختلفی به جا مونده و البته در شمال کشور چین، یعنی استان سینکیانگ کنونی و منطقه شهرهای ارومچی، بیشتر از این آثار خط مانوی به جا مونده. و این خط همونطوری که عرض کردم، همونطوری که این الفبای این باز از خط آرامی و الفبای آرامی گرفته شده بود، اما نظر خیلی ها بر این هست چون مانی خودش نقاش بوده و هنرمند بوده و پیروان هنرمند و نقاشی هم داشته، به گمان خیلی از پژوهشگران ویژگی که این خط مانوی داشته اینه که الفبای این زبان رو به اصطلاح تزئین شده و منظم شده و به اصطلاح یک رسم الخط زیباتری ابداع کردن برای نوشته های خودشون. حالا یا خود مانی این کار رو کرده یا شاگردانی که تربیت می کرده این کار رو کردن. پس یکی دیگه از خطای ایرانی خط مانوی هست که هم سفالینه های زیادی به جا مونده و هم در قسمت شمالی چین و ترکستان بر روی کاغذهای مرغوب که امروزه وجود داره، اونها کاغذهای مرغوبی وجود داشت با مرکب‌هایی که از جنس به اصطلاح طبیعت، مرکب‌هایی که دستساز بودن و از جنس به اصطلاح رنگ‌های طبیعی وجود داشت و مرغوب بودن و رنگارنگ بودن، این خط رو می‌نوشتن و امروزه آثار این خط موجود است. خط دیگری که در محدوده خطهای ایرانی و یا در قلمرو وسیع ایران آن زمان یا زبانهای ایرانی وجود داشته، خط سغدی هست. ما در برنامه‌های گذشته از زبان سغدی یاد کردیم و در یک برنامه مفصل راجع به زبان سغدی صحبت کردیم. خط سغدی باز از شیوه خط تحریری آرامی گرفته شده و بعضی این احتمال رو دادن که خط سغدی همون خط پهلوی کهن باشه و این به اون دلیل هست که خط سغدی چه در نگارش و چه در خانش شباهت‌های زیادی به خط پهلوی کهن داره و البته در خط سغدی هم باز ما می‌بینیم که الفبای آرامی وجود داره. و خط دیگر خط برهمایی است. منشأ پیدایش تعداد زیادی از خطهای زبانهای هندو ایرانی و خطهایی که در آسیا به ویژه در شرق آسیا وجود داره خط برهمایی بوده و خطهایی که در زبانهای هندی به اصطلاح وجود داره. بعضی خط برهمایی رو اختراع هندیان دراویدی میدونن. میدونید که هندی ها دو دستن، یکی دراویدی ها که ساکنان بومی و قدیمی هندوستان است و یکی آریایی ها که از قسمت های مختلف ویژه از سمت ایران مهاجرت کردن و بعضی به همین جهت گفتن که خط برهمایی از ابداعات و اختراعات به اصطلاح هندیان دراویدی بوده نه از آریایی ها و بعضی هم معتقدن که باز خط برهمایی هم مثل سایر خطهایی که در منطقه آسیا و محدودهی که عرض کردم برگرفته از خط و الفبای آرامی هست. در هر حال خط برهمایی در آسیای مرکزی هم رواج داشته و آثاری از زبان خوتنی که یکی از زبانهای ایرانیه که در برنامه قبل راجبون صحبت کردیم به این خط به جا مونده و نوشته شده.
از همراهیتون با پارسیگویان سپاسگزاریم. حالا بشنویم بخشی از تفسیر سوره حمد از تفسیر کشف الاسرار میبودی را با خوانش دکتر محمد جعفر محمدزاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله معناه بدأتو، بسم الله فبدأو، میگوید در گرفتم به نام خیش، در پیوستم به نام خیش و آغاز کردم به نام خیش. در گیرید به نام من، در پیوندید به نام من، آغاز کنید به نام من. اسم اینجا به معنی ذات است، چنان که جای دیگر گفت سب به اسم ربک، یعنی میگوید به پاکی بستای نام خداوند خیش را. نام زیادت است و معنی آن است که به پاکی بستای خداوند خیش را. جای دیگر گفت تبارک اسم ربک، با برکت و با بزرگواری و برتری است نام خداوند تو. نام زیادت است و معنی آن است که با برکت و بزرگواری و برتری است خداوند تو، و این در علم توحید و در لغت روان است و روا، و در علم توحید آن است که به نزدیک اهل حق اسم و مسما یکی است نام و نامور، و الله بناء همه نامهای خداوند است و نام حقیقی مهین است با آنکه همه نامهای وی مهند و حقیقی و پاک و ازلی و نیکو و بزرگ. قال الخلیل ابن احمد بصری الله هو الاسم الاکبر، اما هر نامی از صفتی شکافته، چون علیم از علم و قدیر از قدرت و رحیم از رحمت، یا بر کردی نهاده چون صانع از صنع و خالق از خلق و قابض از قبض و باسط از بسط. مگر این نام حقیقی که نه بر کرد نهاده و نه از صفت شکافته و بناء همه نام هاست. نبینی که هر جایی گوید الله غفور است و رحیم، الله سمیع است و بصیر، الله لطیف است و خبیر، الله بنا نهد و دیگر نام ها بر آن اوصاف بندد. و در قرآن 3027 جای خود را نام الله گفت و خیشتن را به آن نام برد، و ایشان که بت را لات نام کردند، منظور بت پرستانه، ایشان را گفت یلهدون فی اسمائه، در نام من الحاد میارند و نام من به کجی می بیرون دهند و می کج گردانند و می فرا ناسزا دهند. خواستند دشمنان وی که بت را هامنام وی کنند. الله تعالی آن را بر ایشان شکست و بر ایشان تباه کرد، تا چون خواستند که الله نام کنند لات نام کردند. لات بت است و الله خدای آن است و آفریدگار آن. یقول و جل جلاله هل تعلم له سمیا، او را هام نام دانی؟ یعنی که هیچ کس را جز از وی الله نخوانند و نه رحمان. و در اشتقاق نام الله علما مختلفند و سخن در آن مشتبه است و خلقی از مهتران علما و بزرگان دین از آن پرهیزیدند و آن را کارهند و قومی در آن شروع کرده. بعضی گفتند اشتقاق آن از اله است، یقال آلهت الی ای سکنت الی، فکأن الخلق یسکنون عند ذکره و یطمئنون الیه و به. قال عز و جل الا بذکر الله تطمئن القلوب، میگوید الله اوست که آرام خلق به ذکر اوست، سکون دل دوستان به نام اوست، شادی جان مؤمنان به یاد اوست، ذکر وی آیین زبان، نام وی راحت جان، یافت وی سور دل و سرور دوستان. بدرود تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی، فر دانش و هنر و زندگی، شکوه ادبیات و شعر و موسیقی در پارسی گویان. از میان غزلیات دیوان شمس و دیگر آثار مولانا، کمتر سروده‌ای به اندازه غزل غلام قمر مکرر به عالم آواز و موسیقی ایرانی راه یافته است. حضرت جلال الدین بلخی خود را غلام قمر می‌خواند و می‌خواهد که با او جز از قمر سخنی نگویند، چرا که برای او حل شدن در قمر جان بالاترین صفت و لذت است.
من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جا
هشتم مهر ماه در تقویم رسمی ایرانیان روز بزرگ داشت و زادروز مردی بلند آواز است، کسی که از بلخ تا قونیه همه او را متعلق به خود می دانند. جلال الدین محمد بلخی در ششم ربیع الاول 604 هجری قمری در شهر بلخ دیده به جهان گشود. مولانا از مشهورترین شاعران ایرانی تبار پارسیگوی است که در دوران حیات بلقاب جلال الدین، خداوندگار و مولانا خداوندگار نامور بوده است. در قرنهای بعد القاب مولوی، مولانا، مولوی رومی و ملای رومی برای وی به کار رفته. تخلص او را خاموش و خموش و خاموش دانستند. هرچند که مولوی در طول زندگی 68 سالی خود با بزرگانی همچون محقق ترمذی، عطار نیشابوری، کمال الدین عدیم و محی الدین عربی هش و نشهایی داشته و از هر کدام توشه‌ای براندوخته، اما هیچ کدام از آنها مثل شمس تبریزی در زندگیش تأثیر گذار نبوده است، تا جایی که رابطهش با او شاید از حد تعلیم و تعلم بسی بالاتر رفته و به یک رابطه عاشقانه تبدیل شده، چنان که رومی پس از آشنایی با شمس خود را اسیر دست و پا بسته شمس دیده است. مولانا در دوری شمس تبریزی بود که نارام شد، روز و شب به سما پرداخت و حال آشفتش در شهر بر سر زبانها افتاد. مولانا به شام و دمشق رفت اما شمس را نیافت، آنگاه به قونیه بازگشت. او هرچند شمس تبریزی را نیافت ولی حقیقت شمس تبریزی را در خود پیدا کرد و دریافت آنچه او در پی آن است در خودش حاضر و متحقق است. تأثیر شمس تبریزی بر دگرگونی روحی و روش و منش مولانا از جنس حقیقت است و ساخته و پرداخته افسانه سرایان نیست.
برخورد شمس و مولانا به علت تأثیر عجیبی که شمس داشته است شکل افسانه گرفته. میگویند که در راهی، یعنی شمس تبریز آمده بود به قونیه وارد شده بود. البته شمس تبریز هم عارف و کامل بود، منتها از اونایی بود که نمیخواست حقیقت حالش بر همه مردم معلوم باشه. وارد این شهر شده بود، رفت در یک کاروانسرایی که تجار اونجا متاع می‌رفتند و متاعشون رو اونجا می‌بردن. یک حجره‌ای هم مطابق معمول گرفت، در اون رو از خونه که بیرون می‌آمد قفل کرد، لباس عادی که معمول بازرگانان پایین بود پوشیده بود و در حجره رو چنان قفل سنگینی زده بود که همه خیال می‌کردن این چه بازرگانی است و چه کسی است. در هنگامی که وارد شهر شده بود و از معابر و گذرگاه‌های شهر عبور می‌کرد، با موکب مولانا مواجه شد که مردی فقیه و استاد و واعظ و مدرس داره حرکت می‌کنه، شاگردانش پیاده در رکابش و مولانا بر استر سوار. رفت جلو، عنان استرش رو گرفت، گفت سر را فعال به معنا یا عالم معانی. چی میگوی؟ محمد بزرگتر بود یا بایزید؟ بایزید بسطامی. طرز سؤال در ملأ عام، در جلوی مردم، مقایسه کردن بین رسول خدا با یک درویشی که در نظر بسیاری از مردم امثال اونها ملحد شناخته میشدن، با اون شیوه بیان شمس که خیلی خودش میگوید سخنم بر وجه کبریا میآید، مولانا رو متأثر کرد، اصلا